بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هفتم دوره صراط نور دو با موضوع نظام تبلیغات و ثبت نام، استاد انصاری، بهمن ماه 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر و ناصر و معین. سلامتی و تعجیل در فرج آقام زمان، سلامتی رهبر عزیزمون، سلامتی همه خدمتگزاران واقعی و خالص به این نظام و مملکت و انقلاب، سلامتی رزمندگانمون. انشالله نابودی کفر و استکبار به زودی زود به دستان شما رقم بخوره. یه صلواتی خط بفرم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد رجل فرجا.
خب بله دوستان، اگر سوالی دارن ناظر به بحث گذشته بفرماین، اگر نه که ما انشالله بحث مطرح
مسئله چه هست؟ شما فرمودید که بر اساس نداشته ها جذبه احساس کنم این حرف جدیدی نیست. هر تشکیلاتی میگه آقا من فقط فعالیت انجام میدم بر اساس نیاز مخاطب، نیازی که نداره و باید بهش برسیم. الان اگه شرایط زمان رو نگاه کنیم، دو سال کرونا بوده، حالا بچه های مثلا دو ترم سه ترم مثلا اومدن داخل دانشگاه، این ترم هم که از اولش جماعت زم هرزه گیازه میشوری کرم به چه سافت چه شیدن دانشگاه رو از اساس یه بسات بیعتمادی بدی بین جماعت، حالا چه خاکستری چه اون و بچه ها سیجا وجود اومده. شاید با مفهوم شهید و شهادت مشکلی نداشته باشن، حالا مثلا به این اساس خود پای بیان، اما ریخته ما رو میبینم تو دانشگاه
خوش میرم
توف نمازم تو صورت اون رد شم برگرم پای سم چهار تا پوشه آب دار میدن بعد میرم.
چهار ما داره
اون مسئله که به خودتون داره هشوالده
که خواهد
تو
آزر
دانشگاه
هم
درگیر بوده
فرمان کجا
الان ما ارتباطی نداشتیم با مخاطب، نهایتا دو تا سه تا برنامه برگزار کردیم، یه چیزایی حالا دست اومده از یه تعداد معدودی افراد، اما اون نیاز کلی نداشته کلی اون چیزی که ما بتونیم برآورد کلی داشته باشیم از کف داشته به چیزی به دست بیاریم. حالا مثلا برآورد که از سر کشور وجود داره چیه؟
ببینید، اولا تو ارتباط این آدم ها، شما این آدم هایی که مخصوصا با این فضا رو نمیتونید با برنامه جذبشون کنید. بهترین راه تبلیغ چهره به چهره است با اینها.
اشکال نداره.
ببین برادر من، ببین تو مسیرمون دقت کنید رفقا، یه ذره باید تحمل ها و صبرمون رو بالا ببریم. این مداره همین آدمه میدونی با فحش دادنش به شما، وقتی فحش میده ولی در این حال میبینه که شما علاوه بر این که شاید ناراحت بشی ولی صبر میکنی بهش چیزی نمیگی، این ویژگی رفتاری شما برای اون جذابیت داره، فطریه اینا. یه دو بار از این برخوردا با شما بکنه، ببینه شما بهش داره به شما بی احترامی میکنی، شما بهش میگی پاشو برادر، اشکال نداره، میدونم دلت پره از ما، اشکال نداره، پاش دستو من بده پاشو. میگه برو شما هر کاری کردید با ما کردید، بگو میدونم دلت پره، از کجا دلت پره، حالا خطایی بوده نبوده میدونم، بالاخره این اتفاقات هست، اصلا ما بد عمل کردیم، حالا پاش با هم بریم، پاش بیا بریم، پاش ببینیم یه چند تا قدم با هم بزنیم، چهار تا فوش دیگه هم به من بده، بذار دلت خنک بشه. ببین این آدمه، ببینید با شوخی دارم بهش میگم ها، ولی این آدمه میبینه که در مقابل بی‌ادبی اون من دارم ادب خرج میکنم و این جذابیت داره. ببینید رفقا، خواهش میکنم همین خاطره‌ای که برای آقا رضایی که گفتن که شهید چمران، چجوری این آدم رو شهید کرد چمران؟ همه اینا شوخی بود که برگفتن ورداشو برو. میدونی منشأ تحول این آقا رضا چی بود؟ این بود که تو همون سنگری که بچه بسیجی ها پرتش کردن و شهید چمران سرش تو نقشه عملیات بود، تو سنگر فرماندهی داشت کار میکرد، شهید چمران، خب این آدمه بالاخره با ابهتی بود این آقا رضا، پرتش کردن شهید چمران هم سرش بالا نمیگیره، این دو دقیقه انداختنش پرتش کردن، هیچکی تحویلش نگرفته، شروع میکنه به شهید چمران توهین کردن دیگه، از ریخت شهید چمران کچل و فلان و اینا گرفته تا هر چی که شما فکر کنی. بعد شهید چمران سرش رو میاره بالا، میگه چیه عزیزم چی شده؟ همین میشه تلنگر این آدم. میدونی چی میگه؟ برمیگرده به چمران میگه، میگه چمران، آقای چمران، تا الان ما تو دعوا، تو مرام خودمون، تو محله خودمون به هر کی یه دونه فحش میدادیم در مقابل دو تا فحش میشنیدیم. تو اولین کسی بودی که من بهت یه فحش دادم، در مقابلش به من فحش که ندادی هیچ، به من محبت کردی. برمیگرده به چمران میگه میشه حالا تو به من یه فحش بدی من به تو بگم چیه عزیزم؟ شهید چمران میگه که اسلام به من اجازه ای نداده به کسی توهین کنم. همین رفتار چمران باعث تحول این آدم میشه. میره شروع میکنه اولین نماز عمرش تو سنگر بخونه، خمپاره میخوره تو سنگر، شهید. وسط نماز شهید میشه. این یک رفتار درست در مقابل یک رفتار غلط. اسلام مگه به ما نمیگه که در رفتار غلط در مقابل با رفتار غلط تقابل به احسن بکنید؟ خب همین تقابل به احسن هست اینا رو جذب میکنه. قبول دارم آتیشیشون کردن، از ما متنفرن، ولی ما کف میدان، ما با نیروی انسانی، با عملکرد، با رفتارهای درست، ما همه اونا رو میتونیم خونسا کنیم. همه اونا رو خونسا میشه کرد. ولی ما الان از ترس اینکه فحش ندن دیگه اونا رو ول کردیم، سمتشون نمیریم. حالا ما در حد چند تا تلنگر و نکته عرض میکنیم که دوستان خودشون پیگیری کنن. قطعا آجا، قطعا نه، اصلا ما داریم این نه دستور اسلامه. میگه ببین تو آیه قرآن میگه اگر اومدن به شما به بت‌های اونا فحش ندید. چرا؟ چون اونا میان به خدای شما فحش میدن. ببین میگه اگر اونا اومدن پیغمبر به تو توهین کردن، تو بهش تقابل احسن بکن. و اینا دستور اسلامه. خب اینا چی؟ اینا وقتی پیغمبرشون، پیغمبر رسالتش هدایت و تربیته، ولی خدا به پیغمبرش وقتی داره میگه این کار بکن، یعنی آدم اثر تربیتی داره، اون آدم درست میشه. اون آدم لذت، شما تو خاطرات مگه نخوندید امام حسن مجتبی اون فرد شامی رو معاویه شارژش کرده بود که برو اینا خاندان فلان اینا دارن میخورن، اینا ظلم کردن، فلان کردن. فرد شامی اومد تو مدینه، رسید، از اسب خودش پیاده شد، گفت این حسن ابن علی که میگن کیه؟ شروع کرد وقتی که رسید به امام حسن رو پیدا کرد، شروع کرد توهین کردن. بابات اینجوری بوده، خودتون اینجوری بودید، علی ظالم بوده، فلان بوده، مردم کش بوده، همه اینا رو شروع میکنه. امام حسن چی برمیگرده میگه؟ میگه برادر شامی، تازه از سفر رسیدی، خسته ای، بیا بریم تو منزل یه استراحتی بکنید، یه غذایی بکنی، شما مسافرید، بعدش در مورد این مسائل با هم صحبت میکنیم. وقتی که میبره تو خونش، تو خونش این آدم زندگی امام حسن رو میبینه چقدر ساده زیست. رفتار امام حسن رو دید که در مقابل اینها وقتی که میخواد برگرده شرمنده میشه، شرمنده میشه. جوری هم میگه آقا اینجوری رفتار کنیم که سوء استفاده میکنن، همه سوار ما میشن. اینا ذکاوت میخواد که چی بگی، کجا بگی، چه جوری بگی که سوارت نشه، در این حال اثرپذیری ازت داشته باشه. اینا هنر میخواد، باید کار کنید. اینا با تجربه، یه سریش علم باید کسب کنید، یه سریش تجربه است باید تو میدان عمل انجام بدید. لذا رفقا این جوها رو ما با برخوردهای درست میتونیم. خدا شاهد، من تو مترو رفتم تو تهران، جوونه اومده اولش شروع کرده به من توهین کردن فلان، یعنی توهین کردن، اومده کنارم نشسته، نه که داد بیداد کنه، اومده کنارم، آقا چرا شماها اینجوری، چرا فلان، صحبت کردیم صحبت کردیم، تهش پا شدیم از مترو که اومدیم بیرون، شماره منو گرفته فلان، هنوز که هنوز زنگ میزنه. منم میتونستم بگم آبگی آخوندا اینجوری هست، بابات اینجوریه، ننت اینجوریه، فلانت اینجوریه، چرا به ما آخوندا داری توهین میکنی، چرا به من داری توهین میکنی، فلان فلان شده، تو ریخت و قیافت رو ببین اول. میتونستم اینجوری بگم، ولی این اثر تربیتی نداره، اثر تقابلی داره، فقط اونو خفش کردم. همین شما میدونید هنر ما آخوندا همینه دیگه، حاضر جوابیه. یعنی میتونیم آقا یکی که چی میگه حرف کم نمیاریم، حداقل هیچی نداریم دیگه، فقط حرف بلدیم بزنیم. دل سوخته یا خب دقت جان،
مثلا الان یه فرض بسیجی خودش میگه من مثلا بسیج مرداز بودم، افسر صندوق بودم، میاد به بچه دانشگاه میگه که آقا انتخابات تقلب شده، من پای صندوق بودم، میدونستم تقلب شده، اینا ما چیکارش کنیم؟ این که تازه بسیجی هم هست اینجوری میگه بسیجی مرداز،
اینو باید نطقشو بکشی.
آقا یه چیزی دیگه من میگم، آقا یه چیزی که دوستم گفت
حواسا اینجاست رفقا.
خیلی وقتا تو برخورد با این آدمایی که اینجوریان نیاز به گفتگوی زبانی هم نیست که طرف تو میکنه. اصلا همین که شما بیرید دنبالش که با عمل یه چیز رو بهش ثابت کنی درست میشه. مثلا تو کلاس یه چیزی رو جا میذاره تو مثلا برمیداری براش میبری مثلا
اصلا اینا که مثلا کلاس رو بلش کن اونجا به جزو بازی میفتید.
کار اینجوری انجام بدید طرف قفلش باز میشه، یعنی میشکنه با تو اون حریمه رو.
نه حالا شما کتاب نمیخواد بهش بدی اون کار خراب میشه. از کتاب میرید تو جزوه، از جزوه میرید جای دیگه.
دارم میگم چی؟ دارم میگم مثلا تو کلاس
کم کمه دیگه.
کلاس آجا یه چیزی جا میده
دقت.
آقا من بذارم میگم
دقت کنید رفقا، دقت کنید. ما تو دانشگاه 4 قشر آدم الان داریم. بچهای انقلابی ان، بچهای حزب اللهی غیر انقلابی ان، بچهای خاکستری خنثا ان، بچهای معاندن. این اونایی که شما دارید میگید معاندینن که حرف دارن، دارن تقابل میکنن. خاکستری فقط رفته اونور. خودش بهش بگی الان چرا اونوری نمیدونید چی. حالا بیاد باشه بشینه بحث کنه. رضا همیشه از بحثم فراریه. این آدم بحث نداره که. اونی که شما دارید میگی این قشره. اینا تعدادشون 1%، 10%، 5% دانشگاه هم نیستن اینا. اینا رو یه تکنیک دیگه باید روش بزنی که چجور خفشون کنی اون گوشه بیفتن. ولی شما مابقی این چه مابقی که 70%ی که حالا یا خاک خنثای مدرن یا حزب الله غیر انقلابی ان که با تو این مشکلات رو ندارن، ولی الان به خاطر یه سری شبهات از شما کنده شدن رفتن اونور یا اصلا هیچ طرف نیستن، بی تفاوتن. اینا اصلا اتفاقا اهل بحث نیستن. بله با اونا باید بحث کنی، مناظره بذاری، قوت علمی تو اثبات کنی، همونجا بشونی سر جاش، اونها سر جاش. ولی واقعا 70-80% اینجوری نیستن. اصلا به منطق نداره، فکر نداره که بخواد با تو بحث کنه. فکر داشت که اصلا یه روز اینور یه روز اونور نمیرفت که. اونی که شما داریم میفرمایید اون یه قشر خیلی خیلی حداقلی که حضرت آقا میفرماید که اونا معاندینن، ما با اونا کار نداریم. اصلا نمیشه، اونا رو فقط باید مدیریت کنیم که به ما لگد نزنن، همین. درست شد؟ فقط جلو لگداشونو باید کاری کنی، لگداش آروم بشه، مثلا لگد کمتر بزنه، 10 لگد میزنه بشه 5 لگد. اینا یه روش‌هایی داره. ما اینا رو تو شیوه تعامل با تشکل‌ها، با تشکل‌های غیر همسو اینا رو میگیم. یه سری تشکل‌های معاند است، با اینا چجوری باید تعامل کنیم؟ تو نظام تعاملات این بحثا رو داریم. لذا این سر جاش. اما بدونید که رفقا بهانه برای ارتباط گیری با اینا چیه؟ تو خوابگاه داره غذا میپزه، برو کنارش، تو هم یه تخم مرغ بزن کنار اون، بالاخره اون درو کنار گاز بگو چطوری، بالاخره اگه میخوای ما هم بیایم کنار شما شریک بشیم، شوخی کنید بابا. با شوخی چرا بچه بسیجی همش جدید، همش دوست دارید با مبانی تره کلی حرف بزنید؟ اهل تعامل گفتگو باشید. جدا میگم رفقا، رفقا این یکی از آسیب های بچه بسیجی ها. چون خودم بچه بسیجی هم دارم میگم، ببینید یکی از آسیب های امثال ما ها اینه که از بس رفتیم تو دوره ها همش علم، محتوا، فلان، بیسار، دیگه بلد نیستیم با لسان قوم حرف بزنیم، با زبان مردم بلد نیستیم حرف بزنیم. اون زبان اون جوان طرح کلی نیست. شما خواستگاری هم که میری به خانومت میگی طرح کلی خوندی یا نه، بابا چی کاری این حرفا، نمیدونم فلان چیز حضرت آقا کجا گفته، مگه آزمونه؟ لذا اینا رو هوا اینا که دارم بهتون میگم نخندید رفقا. امثال شما دوستان به بنده مراجعه کردم، میگه حاج آقا ازش پرسیدم طرح کلی نخونده چیکار کنم، باش ازدواج کنم یا نه؟ گفتم اگر اون با تو ازدواج کنه خرقلشو گاز گرفته. یعنی تو اگه ملاک ازدواجت اینه، اون اگه با تو ازدواج کنه کار اشتباهیه. عید مولداهاشو چی؟ حاجی من خودم یه کلی چی هست؟ نکته بعد آقا بذارید من چند تا رو بگم تمام، وقت نداریم، خدا وکیلی 2 جلسه داریم، با اندازه 6 جلسه مطلبه. هر چیش به پره دیگه از کفتون رفته، بعدش هم دیگه ما رو پیدا نمی کنید. نه این صوتا نیست. نکته بعد یکی از کارهایی که باعث جذب میشه ارائه مدون برنامه ها این اطلاع رسانیه. ببین رفقا، شما یکی از مشکلاتی که دارید، چرا دارم ادامهش نکتهشو میگم این دو سه تا تکمیل بشه، چون مهم الان تو تبلیغات اعتراضی میخوام آیه از اینا بگم بیا جان برای چی اینجوری با تبلیغات انجام بدیم. شما وقتی داری راهیان رو تبلیغاتو شروع میکنی، از همون اول سین برنامه‌ت هم اعلام کن، طرحنامه‌تو اطلاع رسانی کن، طرحنامه‌تو تو کانال بزن، بگو طرحنامه راهیان نور ما این است، از اهدافش گرفته برنامه‌اش گرفته نمیدونم سنخ یه طرحنامه 20 صفحه‌ای طراحی کنید. ببین وقتی که اینجوری می‌کنی مخاطب می‌فهمه که برای این برنامه فکر شده، تخصصی خاص برنامه فلان، همه چیشو می‌فهمه. چی؟ 20
بار
تا نداره، لذا ما طرحنامه تو نسخه‌های مختلف می‌زنیم. تا الان سین برنامه اینه، ما کنار همه سین برنامه‌مون نسخه می‌زنیم، میگی ویرایش تاریخ فلان ساعت فلان، امکان داره دو ساعت دیگه راویمون عوض بشه، دوباره سین جدیدو تغییر میدیم، ولی نسخه‌شو زدیم، بچه‌ها می‌فهمن، به بچه‌ها هم اعلام کردیم با توجه به مثلا هماهنگی‌ها اینا، امکان 30% تغییر برنامه‌ها وجود دارد، امکان داره راویه بالاخره تصادف کنه، امکان داره حالش خوب نشه، کرونا گرفته، امکان داره بر خانواده‌اش پیش اومده نیومده، سخنران نیومده، اون یادمان به خاطر مسائل امنیتی بسته شد، به هر دلیلی همونجا تذکر می‌نویسیم، احتمال 30% تغییر 30-40% برنامه‌ها به خاطر مسائل غیر قابل پیش بینی وجود دارد. اصلا اول منطقی هم بهش میگی، همه آدما میپذیرن اینو، طبیعیه اینا. نکته بعد، کارهای بزرگ انجام بدیم. ببین رفقا، کارهای بزرگ آدم جذب میکنه. چرا؟ چون کار بزرگ هویت بزرگ و هویت بخشی میکنه. مثلا میگم شما وقتی یه دستگاه راهیان برمیداری میبری، آدم هایی هم که میان تو اتوبوس یه وسط کار اشتباه میکنن، نکنه ما اشتباه اومدیم، نکنه جای خوبی نیست، پس چون این همه دانشجو تو دانشگاه هست، فقط یه دستگاه، ما 40 نفر، این همین آدم هم سال بعد دیگه ترغیبی نمیشه. اگر میبینی یه دستگاه دو دستگاهی، بقیه دانشگاهات هم همجوره، جمعشی ستادی ببرید که حداقل 20 تا دستگاه از دانشگاه های استان ببرید، که چی؟ همون مخاطبی که اومده توی اردود احساس هویت کنه، فکر کنه برنامه مهمیه، 10 دستگاه آدم جمع شده اومده از دانشجو، فکرش هم نمیکرده. و همین که توی اصلا جذب امکاناتو از همه ارگان‌ها کارتون راحت تره. شما ببین، میری استانداری، میری فرمانداری، میری شهردار فلان، میگی بودجه به من میدی، میگه چی کجا میخوای بری، میگه که راهیان نور چند نفری، 40 نفر. ما حقیقتش خودمونم مشکل داریم تو مسائل فرهنگی. چرا؟ چون میدونه این 40 نفر برای اون آورده‌ای نداره. 40 نفر تو استان سرصدا نمیکنه، 40 نفر. ولی شما برو استانداری بگو من 1000 نفر دارم برم راهیان نور، همه دانشگاه با هم جمع شدیم 1000 نفر از کل دانشگاه استان داریم بریم به صورت ستادی، 1000 نفر دارن، به افتتاحیت استاندار رو دعوت کنی از خداش پاشه بیاد، ولی بر 40 نفر نمیاد. وقتی که اومد میلیاردی ازش پول میکنی، الکی نمیاد سخنرانی کنه که. این رفقا، هر مسئولی که هر مسئولی دقت کنید، یه خواهشی دارم تو برنامه‌های افتتاحیه اختتامیه‌تون، اینا حرفای سری ها میگم، اینا هم قطع کنن. متاسفانه امروز چی میگن بهش، الکی مثلا مسئولین رو دعوت، هر کیو که دعوت میکنید افتتاح اختتامیه‌تون، یکی از این دو حالت نباید باشه، یا اون مسئول واقعا محتوا داره که بچه ها از محتواش استفاده میکنن، فلان مسئول دقت کن، فلان مسئول حقیقتا محتوا داره، یعنی مسئوله ولی واقعا میاد حرف میزنه، برای بچه ها مفیده، یک فضایی رو باز میکنه، ذهن بچه ها رو داره، راویه هر چیه، یا باید یه آورده تشکیلاتی برای شما داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا میاد جمع شما رو ببینه که اعتبار این جمع، وقتی میبینی 1000 نفر جمع کردی، اعتبارت پیش نگاهش میره بالا، بعدن باش کار داری، یا همونجا میاد میبینه یه پول سنگین ازش میکنی. خب صرفا هم پول نیست، دارم میگم آورده تشکیلاتی باید برای شما داشته باشه. لذا اینجور نباشه که هر کی بگیم فلانی مشهوره، فلانی فلانه. اگه میخوام بگم کارکرد برای باید داره، یه کارکرد، یا محتوا داره یا باید آورده تشکیلاتی. اگه ایش کدوم نداره دعوت نکنیم، خیلی راحت دنباله، مگه چی هستیم ما؟ لذا برای کارهای بزرگ میتونید آدمهای بزرگ رو بیارید تو برنامهاتون، اون وقت صدا سیمای استان حاضره بیاد رایگان پوشش قرار تحت پوشش بده. چرا؟ چون میگه استان فلان 2000 نفر دانشجویی برده راهیان نور، 24 ساعته تحت پوشش قرار میدن صدا سیما. این صدا سیما الان دنبال اینه که برنامه تولید کنن، یه بهونه میخوان، ولی خب اون به این براش قد و قواره داره، میگه برای 40 نفر من برم چی تولید کنم؟ من برام 80 نفر چی بگم؟ آبروی نظام میره، میگه نگاه کن 80 نفر بعدش شد راهیان نور. اینقدر آقا میگه راهیان نور، راهیان نور، اینقدر از این وقت بسیج جانشین 40 نفر بعدش 80 تا بود راه. لذا میخوام بگم از تمام ظرفیت های استان وقت میاد پای کار. هر چی که شما فکر کنید، هر چی کار بزرگتر بشه راحت تر میشه. اینو همیشه یادتون باشه. کار بزرگتر راحت تره. اگه شدی 20 دستگاه اتوبوس راحت تر میتونی هماهنگ کنی. چرا؟ با فلان شرکت میبندی، حاضر برای 20 دستگاهشو یه جا بده فلان جا. اگه بگی یه دستگاه، اولویتش اینه که 10 دستگاهش با هم برن تو فلان دانشگاه. چرا این یه دونه رو بده به شما؟ 10 دستگاه فلان جا اتوبوس میخواد، الان 9 دستگاه بده، اون 9 دستگاه دیگه‌شو نمیگیره. چون اون 10 دستگاه میخواد. تو تمام هماهنگی ظرفیت‌ها هر چی کارتون بزرگ باشه راحت‌تره. آدم‌ها هم جذب میشن. وقتی ببین آقا این همه آدم، اون آدمی هم که اومده خودش احساس هویت میکنه نس تو این برنامه، میگه بچ خوب شد اومدیم، ما چقدر آدم اومده، اصلا فکر نمیکردیم. ما گفتیم حالا شانسی، گفتیم ثبت نام کنیم ببینیم چیه، نمیدونستیم اینقدر آدم استقبال میشه. لذا کارهای بزرگ، ببین کارهای بزرگ صرفا راهیان نور بزرگ نیست. تو دانشگاه امکان داره شما یک کنگره علمی سنگین دعوت کنی، با هزار تا استاد حضور پیدا کنن، از نمیدونم شخصیت های کشورهای خارجی حضور پیدا کنن. این کار بزرگه. کار بزرگ قواره تشکیلات رو بزرگ میکنه، آدمای بزرگ تربیت میکنه، همیشه یادتون باشه. لذا کارهای بزرگ آدم بزرگ جذب میکنه، آدم زیاد جذب میکنه. هر چی کار بزرگتر باشه بهتر، ولی به شرط اینکه نذاریم خراب کنیم، حواستون باشه دیگه، اقتضاعاتشو باید ببینید. نکته بعد رفقا، چرا شما تو دانشگاه فقط مخاطب رو به دانشجو محدود میکنید؟ چرا؟ شما از کارمندای دانشگاه، اساتید، از هم رفتگری که داره تو دانشگاه داره درخت میکنه، داره جارو میزنه، چرا اینا رفقا؟ مگه ما نمیخوایم فضای فرهنگی دانشگاه رو مدیریت کنیم؟ ها؟ درسته؟ میخوایم دانشگاه تحول توش ایجاد بشه. اون آدم هم تو دانشگاه نقش آفرینه. شما همه رو درست کنیم، اون رو درست نکنیم، اون آسیب میزنه. چرا از این بسترها؟ چرا از خانواده های بچه ها استفاده میکنیم؟ آقا برادر داره همسن خودش رو دانشگاه دیگه است. برادر داره فلانه. مثلا پدرش رو میخواد بیاره. اینا اقتضاعاتشو ایجاد کنید، نگید آقا حکم نمیزنه سازمان، نگید فلان. خب ما باید مطالبه گری کنیم. تا همین چند سال پیش خارجیای دانشجوهای خارجی هم حکم نمیزد سپاه، ولی یه سری بچه‌ها مطالبه کردن ایجاد شد. ایجاد شد، معلومه که هر کاری اولش نیست، ما باید بشوونیمش. لذا حضرت آقا میگه به سراغ کارهای نشدنی انجام بدهید تا بشون. آقا نمیشه، نمیذارن، نمیکنن، بابا این کارا نه، بشوونش، بذارونش، هر کاری که دوست داری انجام بده. لذا همه این کارا رو اینا میشه جذب حد اکثری. پس مخاطبمون هم نباید محدود کنیم تو ذهنمون. لذا اگه خواستی استاد دانشگاه بیاری، حواست باشه باید طراحیت یا باید براش برنامه خاص بیاری. اگر میخوای راوی براش بیاری، نه رو یک راوی متناسب با خودش باید بیاری، باید سطح بالا راوی بیاری که بهش محتوا بده. نیاد اونجا استاد دانشگاه ببینه یه راوی داره رو چارت خاطره مثلا فقط میگه، بحثای گفتمانی بلد نیست بگه، نقشه راه بلد نیست بده، اون وقت این استاد دانشگاه اون وقت همونجا حرمت راوی رو هم نگه ندارن. این برنامه‌های خاص باید براشون طراحی کنی. اگه دو تا سه تا استاد داری میاری، استاد رو توجیه کن، بگو استاد ما برای اینکه شما می‌خوایم جو دانشجوها با اساتید یه ذره ارتباطشون خوب بشه، ما می‌خوایم هر کدوم از اساتید تو یکی از اتوبوس‌ها حضور پیدا کنن، که اون موقع خودش اینم خوبه، یعنی بچه‌ها می‌بینن که نه از اساتید دانشگاه هم تو کاروان هستن، این خودش عامل جذبه. لذا ما یکی از بحثایی که تو جذب می‌گیم، می‌گیم بچه‌ها از سلبریتی‌های فرهنگی استفاده کنید. سلبریتی فرهنگی، مثلا میگم آقا فلان فوتبالیست شنیدی بچه انقلابی حزب اللهی ارزشیه؟ بابا اونوریا یه دونه فوتبالیست پیغام میده سری میبرنش با خودشون میکنن. بچه حزب اللهی ما فلان کار داره میکنه، همه هم دارن بهش حمله میکنن، فلان میکنن، خب ما اینو ببریم. اگه بدونن که فلان ورزشکار، نه صرفا فوتبالیست، فلان کشتیگیره، فلان فلانه، بچه‌ها ببینن فلان کشتیگیره، خودش جذابیت داره تو راهیان نور. میگن اه چه راهیان نوریه. یعنی هم خود اون ورزشکاره رو داری روش کار تربیتی میکنی، اون ورزشکاره که تمام ویژگیش کامل نیست، حالا چهار تا المان انقلابی بروز داده از خودش، خب من کاملش کنم، بگم بیا بیاید محتوا بدم، تو جای دیگه رفتی اینقدر کارت کردن کم نیاری. لذا از سلبریتی های فرهنگی استفاده کنید، اینا ظرفیت تو کاروان ها، یعنی از استاد دانشگاه میشه، فلان مسئول میشه، از ورزشکار میشه، از فلان نویسنده میشه، از فلان شخصیت فرهنگی میشه تو کشور، نمیدونم فلان، نمیدونم حالا متناسب با هر قشقی دارن. لذا میدونید چی میگم؟ میخوام بگم اینها ظرفیتی که ما استفاده نمی کنیم. نکته بعد، تبلیغات پرحجم و قوی. ببین رفقا، باید جوری تبلیغات کنی، اینکه یه دونه پوستر در کردی و یه دونه بنر در کردی نشد تبلیغات. حالا تو ادامه برای تبلیغات میگم، انواع تبلیغات، باید تبلیغات پرحجم باشه. ببین رسانه غرب چیکار میکنه؟ جوری پرحجم تبلیغ میکنه که شما میمونی، اصلا کپ میکنی تو تبلیغاتش، اصلا شک میکنی. به این رفقا، شما اگه یه کالایی بخری، اون موقع که خریدی 100% مطمئن بودی که قیمتشو مناسب خریدی. وقتی میای تو اتاق، بچه‌ها به شوخی با هم بستن که فلانی اومد، حالشو بگیریم، بهش همه بگیم که گرون خریدی. بعد اومد بگو چند خریدی محمد؟ ای بابا، خیابون فلانی نصف این قیمت میداد. همین آدمی که 100% مطمئن بود که اندازه خریده، بعد از گفتن 10 نفر 15 نفر شک میکنه. چرا؟ تبلیغات، اگه یه نفر بگه شک نمیکنه، ولی اگه 15 نفر بهش بگن شک میکنه. این تبلیغات پرحجم اثرش اینه، از هر جا میره تو محیط خوابگاهش میبینه تبلیغات محیطی شده، تو فضای مجازیش میبینه کلیپ طراحی کردن، کلیپ تولید کردن، پخش کردن، میره تو فضای دانشگاه میبینه فلان، میره تو دستشویی میبینه جلوی دستشویی پوستر زدن. بابا دیگه یه جا ولمون کنید دیگه، تو رو خدا. جدا میگم رفقا، حالا این به شوخی گفتم الان، ولی جدیه. ما یکی از بچه‌ها میگفتیم آقا، یکی از پررفتارترین جاهایی که بچه‌ها میرن سرویس‌های بهداشتیه. دیدید اینجا شما میرید سرویس های بهداشتی جلوی در فوش نوشته؟ خب شما جلوی در تبلیغات بزن. نه نه که پوستر شهید ببری بزنی که داره وضو میگیره، کنار آینه وضو خونت بزن، تو سلف، برو تو سلف کار تبلیغاتی انجام بده دیگه، همه بچه ها میان تو سلف دیگه، از ورودی سلف تو فضا سازی کن. دانشگاه هم خداشه، چرا میری همش فلان نمازخونه رو چرا داری؟ کی تو نمازخونه میاد که رفتی فضا سازی کردی اونجا؟ اونجا باید باشه فضا سازیشا، ولی برو تو سلف و فضا سازی کن که همه جمعیت اونجا هن، بذار اونجا مخاطب تو فضای راهیان نور قرار بگیره. خواهیم؟ یعنی تو محیط، تو پیامک، بمباران پیامکش کنیم، نمیدونم تو فلان، حالا اینا رو بهشون بهتون میگم چجوری مخاطبو گیر بندازید، بعدش آدم پدرشون چجور در بیاره. نکته بعد رفقا، همه این حرفا رو که بهتون گفتم بنداز آشغالی، همه اینا که بهت گفتم همه رو بذار کنار. اگر میخواید جذب کنید انسانی و تنها و تنها توسل و کمک از خداست. وقتی میخوای بری با آدمی حرف بزنی جذب بگی، قبلش یه وضو بگیر، قبلش یه صدقه بده، خدایا یه مددی کن دل این بنده خدا نرم بشه با ما، یه نماز شب بخون به نیت رفیقت، به جاش یه دونه میگی اللهم اغفر لفلان، اسمشو بگو، اگه اللهم اغفر لفلانی که با تو دشمنه، بذار یه ذره دلش نرم بشه، بذار خدا، چون القلب و حرم الله، قلب دست خداست، اگه اون قلبشو خدا به تو نرم کنه، تو میتونی روش اثرگذار باشی. لذا رفقا، رو مسائل تکوینی خیلی کار کنید. به خدا قسم راهیان نورا، ما همه کار میکنیم، ولی چون اینها یادمون میره اثرگذاریمون کمه. امام سجاد علیه السلام فرمود اگر دارید کار تربیتی میکنید، فکر کنید که شما اثر گذارید، امام سجاد لعنت کرده ما رو، خدا لعنت کند کسی را که فکر میکند او اثر گذار و تربیت کننده است. مربی فقط خداست. ما بستر داریم آماده میکنیم، فقط ما داریم فقط بستر آماده میکنیم که خدا اون تو دل اون نفوذ کنه. خدا که رسوخ کرد تو دلش، خدا دیگه درست میکنه، شهدا خودشون درست میکنن. لذا خواهش میکنم از این کارا، ببین رفقا، ما امروز خودمون جلسه میخوایم بریم، باورتون نمیشه، به بچه‌ها میگیم بچه‌ها یه زیارت عاشورا بخونیم بعد نماز صبح، یه زیارت عاشورا بخونیم، کارا روون جلو بره، نریم اونجا گیره اون مسئوله بخوریم. 10 بار رفتیم مثلا فلان جا گیری را انداخته، یه دفعه میگیم زیارت عاشورا کار، بابا شهدا به خدا با همینا جنگو جلو بردن، شب عملیات نماز شبا برید ببینید قوی تر میشد یا نمیشد، شب عملیات زیارت عاشورا، شب عملیات فلان، همینا کمکشون میکرد، امدادهای غیبی رو میورد کمکشون، که شهید برونسی رو حضرت زهرا براش رو باز میکنه، شهید فلانی رو اینجوری میکنه، اینا همه امدادهای غیبیه. اون امدادهای غیبی رو نمیشه شامل حال ما بشه؟ اونا چیکار کردن که خدا امدادهای غیبیش آورد؟ ما هم انجام بدیم. متاسفانه غافلیم. ما اتکا کردیم فقط به توان و زبان خودمون. زبان ما الکنه. ببین اون از من قشنگتر حرف میزنه، 10 نفر از من زبون چربتر هستن که اونو جذب کنن. من درسته الان خدا منو تکلیف کرده قشنگ صحبت کن با مخاطبت، با ادب صحبت کن، بد حرف زد خوب صحبت کن باش، اینا هم که ما داریم میگیم خدا گفته، ولی بدون که در نهایت باید خدا کمک بگیری، داری میری مثل شب عملیات، باید حواست باشه وضوتو بگیری، بسم الله بچه‌ها یه زیارت عاشورا دست جمعی بخونیم برای همه اینا که امروز می‌خوایم بریم تو دانشگاه کار کنیم براشون، به نیت همه اونها، برای اینکه دلاشون نرم بشه، به نیت اونها ثوابش رو هدیه کنیم به همونا، ببینید چه طوفانی میکنه تو دل بچه‌ها. به خدا قسم نمیدونید با این نیت ها برید جلو چقدر کارتون جلو میره تو جذب. اینا رو ما چون انجام دادیم کف میدون، رفقا دارم بهتون میگم، به خدا هیچ کدوم از این روشایی که بهتون گفتم اگر این نباشه اثرگذار نیست، بلا 1000 تا از این بدترشو دشمن بهتر از ما بلده، همه اینا رو دشمن بلده، ولی چیزی که دشمن نداره امدادهای غیبیه، نداره. دشمن قضیه تبس رو نداره، امثال این معجزات که برای انقلاب اسلامی رخ داد امدادهای غیبی رو نداره. ولی چی شد که ما انقلاب امدادهای غیبی میان؟ چون یه حضرت امامی داریم که دائما داره با توسل و گریه مناجات شبانه خدا امداد میخواد. شهدایی داریم که تو جبهه ها یک شب بین این شبا آجاها هستن، عزیزانمون هستن، و این شبهاشون چه فضایی داشته. ما الان داریم راهیان نور میبریم، رفقا تمرین کنید، تمرین تشکیلاتی کارد به بچه ها بگید بچه ها میخواییم بریم راهیان نور، یه تعهدات معنوی برای خودمون قرار بدیم. چجوری؟ آقا بچه ها از 2 هفته قبل راهیان، حالا قبلش که وقت نمی کردیم نماز شب بخونیم، هر دلیل، بچه ها برای اینکه راهیان نور بتونیم اثرگذار باشیم، بیایید از 2 هفته قبل راهیان نور تمرین کنیم، یه روزی دو هفته دربار نماز شب بخونیم، یه زیارت عاشورا بخونیم، که خدا تأثیر کلام ما، عمل ما رو تو راهیان بالا ببره. بذاریم به جای یه تونه 10 تا آدم جذب کنیم، به جای 10 تا 20 تا جذب کنیم. به خدا تنها راهش همینه. همه اونایی که بهتون گفتم همه رو بریزید آشغالی، همین یه دونه. اگر باشه کارتون درسته، نباشه نه. اگر این باشه بله، اونا میشه روشاش که خود خدا هم میگه، همش هم عرض کردم اسلامیه، اونا میشه نحوه انجام کار. اما این نباشه، اونا هیچ کدوم پاسخگو نیست.
خدا حالا این مرایلی که فهمیدید ناظر به جذب این بچه ها بود، حالا نه صرف هم خود راهیان، ولی خب معمولا اینجوریه که جذبشون انجام میشه، یا مثلا با حالا با هر روشی، چه چهره به چهره، چه رسانه یا هر دیگه ای، اما برای بعد از این ماجرا دیگه معمولا برنامه
برای تداوم برنامه نیست.
حالا یا اصطلاحاً تثبیت معمولا،
حالا اون میرسیم سرش. خب بریم سراغ نظام تبلیغات و ثبت نام. پس گفتیم یکی از راه‌های جذب چیه؟ تبلیغات پرحجم و قوی. اولا کارکرد تبلیغات چیه؟ 1 موج سازی می‌کنیم تو دانشگاه. 2 گارد شکنی و خونسا سازی. یعنی چی؟ یعنی یه سری آدم‌ها رو گاردشون رو ما باید بشکنیم. تا الان نسبت به راهیان نور موضع فلان داشته، یه ذره از موضعش بیاد پایین، فلان بوده یه ذره از موضع، با نحوه تبلیغات ما میاد پایین، تصوراتش ببین تو تبلیغات ما تصوراتش نسبت به راهیان نور عوض میشه، گارد ذهنیشو میشکنیم. این فکر میکرده راهیان نور یعنی ولوتلی، ما 4 تا کلیپ نخبگانی تولید کردیم که ببینیم آقا ببین راهیان نور ما نخبگانی چه مفاهیمی توش بوده، فلان بوده، بیسار بوده. پس گارد ذهنیشو میشکنیم. نکته بعد همراه سازیه. یه سری آدم هم که باید جذبشون کنیم به وسیله همین تبلیغات، همراهشون میکنیم که با خودمون برشون داریم ببریم. اما تبلیغات، ما یه تبلیغات قبل از اردو داریم، یه تبلیغات حین اردو داریم. شاید براتون جالب باشه. تبلیغات قبل اردو شما نیاز کار بشنید، شما کلیپ، اون یه تصوری نسبت به راهیان داره، تصور غلط. یعنی چی؟ این فکر میکنه که میرن فقط مثلا فلان راهیان نور، یعنی فقط بری گریه کنی. بعد شما کلیپ ساختی از نشاط بچه ها تو راهیان نور، وقتی این به تصور غلط اینو میشنی، گارد ذهنیشو میشکنی. اون فکر میکرده اینا فقط میرن تو راهی نور، فقط بخوان ذکر بگن، قرآن بخونن، تصویر بگیرن دستشو، ولش کن با ما اینجور چیزا. شما میای نشاط بچه‌ها، خوشی بچه‌ها، بگو بخند بچه‌ها، شوخی بچه‌ها رو، نشاط بچه‌ها رو کلیپ ساختی با موضوعات مختلف، از معنویت بچه‌ها کلیپ ساختی، از شوخی نشاط بچه‌ها کلیپ ساختی، از هر با همیشه رو فقط دقت کنی کار رسانه‌ای با سناریو داشته باشه. همینجور کار رسانه‌ای عللی تللی به درد نمیخوره، چون میدونید دیگه بچه‌ای که رسانه‌ای هم میدونن، کار رسانه‌ای هر کاری بخوای میتونی باش بکنی، از تو کلیپت هزار تا مفهوم میتونی در بیاری. باید ببینی کدوم مفهوم به درد تو میخوره، لذا حتی تو نوع مصاحبهات هم سوالاتت فرق میکنه. قطعاً بله، دقیقاً همینه. لذا حتی بچهای رسانه‌ای که شما به عنوان مسئول تشکیلات میگی ببین هدف اردوی من اینه، من میخوام نشاد چند تا مفهومو میخوام برام بولدش کنی، میخوام برام بیاریش بالا، مثلا میخوام نشاطو بیاری بالا، میخوام توش مثلا کار جمعی و اینها رو بیاری بالا. لذا اون بچه‌ها حتی میرن تو راهیان نور میخوان مصاحبه کنن، دیگه نمیره سوال الکی حس حالت چیه. خب بابا اون هدف برای یه هدف دیگه بود. این سوال دیگه باید از این بپرسی که الان به داره خوش میگذره، اگه برگردی دوباره میای راهیان نور یا نمیای. ببین من میخوام به این برسونم که آقا میگن که آقا هر کی میره راهیان نور دیگه دفعه دوم نمیره. خب من با سوالام جهت‌دار سوال بپرسم. خب این بچهای رسانه‌ای باید بدونن، ولی چون معمولا محتوای کلی کاروان مشخص، معمولا اینقدر ریز مشخص نیست، بعد بچهای رسانه‌ای بر کار خودشونو میکنن، تیر میزنن به این ور، کاری که حسن باقری اومد جمع کرد تو جنگ، یکی میزنه این ور، بچهای پشتیبانی اونوری میرن، بچهای فرهنگی مستقیم دارن میرن، اینا کارهای هیچ کدوم همجهت نیست، لذا اثرگذاریش حداقلی میشه. کاری که حسن باقری اومد کرد دیگه، گفت بابا بیا یه اطلاع شناسایی انجام بدیم، جمع کن ببین هدف چیه، فلان این تو اینجا رو بزن، تو اینجا رو بزن، همه یه هدفو بزنیم. چرا فرهنگی من داره یه مفهوم دیگر رو داره میاره، فرهنگ ایثار و شهادت رو میاره بالا، بچهای رسانه هم اصلا به ایثار و شهادت نپرداختن. خب اینا باید همسو باشه، همجهت باشه. پس تبلیغات، یه تبلیغات قبل اردو داریم، یه تبلیغات بعد اردو داریم. اولین قسم از تبلیغات یه تبلیغات مستقیم داریم. تبلیغات مستقیم یعنی چی؟ مثل تبلیغات زنده. آقا تو تریبون ها، نمیدونم محافل، توی هیئت فلان، میریم 5 دقیقه در مورد راهیان نور توضیح میدیم. تو فلان برنامه دانشگاه همایش گرفته، دانشگاه همایش خاصیه، یه 5 دقیقه ما وقت میگیریم، میریم صحبت های دقیق علمی خاص آماده میکنیم بر راهیان نور اون حرف زدن. پس تو جمع های خاص، محافل خاص کار دو، تبلیغ چهره به چهره. ببین برادر من، هیچی به اندازه چهره به چهره نمیتونه آدم بر راهیان نور جمع کنه. همونی که گفتم دو تا اتوبوس کردیم، 10 تا اتوبوس فقط با چهره به چهره بود. چجوری؟ به بچه‌ها میگفتیم یه لیست خالی بگی دستت، میری تو سلف. چرا بچه حزب الله میرید دور هم میشینید؟ 30 نفر رو مأمور کرده بودیم از بچهای کار. میری میشینی کنار اون بچه جیگول میگولا، نهار دارن میخورن دیگه، اون 5 تا با هم تو هم میشینی، ولی باید آدم برونگرایی باشی که بتونی باهاشون ارتباط بگیری، خودتو باید بزنی تو دلشون، فوش بخوری هر چیزی، بعدش بگو که بچه‌ها چطوری، خوبی فلان، خودتو بنداز زرکی تو بازی اون، اصلا اونا محلت نمیدن ها. خلاصه باهاشون اول راه با حرفو باز کن، حرفو که باز کردی یه ذره قضا چطوره، قضای دانشگاه خوبه، آره بابا ای ما هم میگم کیفیت نداره، گرونم دارن میگیرن نامستوا، همه اینا. بعدش میگم بچه‌ها یه برنامه داریم، می‌خوایم بچه‌ها رو ببریم یه برنامه خوب باحال فلان، بچه‌ها قرار بچه‌های دانشگاه رو ببریم 300 400 تا بچه‌های دانشگاه بریم، میایید بریم. میگه برنامه چیه، چه جوریه، چون خبر که نداره که چه جوریه. ببین تو تبلیغ چهره به چهره شما میتونی اقناع کنی، سوالای طرفو جواب بدی، تو بوستر طرف می‌بینه براش سوال ایجاد میشه، نمی‌دونه سوالش بود از کی بپرسه. تو چهره به چهره من میرم برنامه توضیح میدم، میگه چند روزه است، کیه، کیا قراره بیان، اساتید دانشگاه هم هستن، فلانه، چه برنامه‌ای دارید، سر راه کجا، کدوم یادمان ها قرار دارید، کلی براش برهر تو همون جن 5 دقیقه 10 دقیقه براش توضیح میدم. بعد میگم ببین بچه‌ها میایید، میگه معلوم نیست، میگم حالا شمارتون رو میخواید بنویسم که ما اطلاع رسانی‌ها رو خدمتتون انجام بدیم، که حالا میگه حالا بگو، بس بگو حالا شمارتو بگو بنویسم. آقا این شماره رو گرفتی دیگه کار تمومه، دیگه شماره رو گرفتی، چون با رضایت خودش شماره داده، شماره با رضایت خودش داد، دیگه میبندیش به چی؟ میبندیش به پیام. دقت کن، شیطونی نکن، میبندیش به پیامک های انگیزشی، انگیزشی متناسب با خودش، نه بری جملاتش رو حضرت آقا در مورد راهیان نور براش بفرستی، نه متناسب با همون قش. آره نه راهیان نور براش توضیح میداد، برنامه رو براش قشنگ ببین، اونا یه 20 دقیقه نیم ساعت که وقت غذاشون طول میکشید، این یه 10 دقیقه بعد غذا هم نگرشون داره، یعنی بحث گل گرفته و توضیح میداد و اینا، فقط بهشون گفته بودیم که بچه ها نرید بگی اونجا، بگی آره همجا مدارکی تم بده برای ثبت نام کنم، نه فقط و فقط ما میخواستیم شماره آدمه رو بگیریم، دیگه شمارش رو گرفتیم، بعدش پیامک های شده پیامک های خودمونی، اولا این پیامک هایی که ارسال میکنیم پیامک ها باید خودمونی باشه با زبان رسمی، دانشجوی گرامی اگر قصد حضور در راهیان نور را داری فلان بابا ها؟ آره لذا بچه های خودتون رو ببخشید چکار کنم، شما بچه های نشست شما اینجا بشید،
آقا شماره بگیرم خوب بود از کسی دیگه میگه
اون بهت شماره نمیده الکی ننداز رو دیدی، اون خوشگل‌تر از سوا هست بهت شماره بده. خب دقت دهنه من رو میگم باز نکن، من آخوندم خب دقت رفقا، پس شماره رو که گرفتی حالا بعدش میگم چیکارش باش کنید. نکته بعد، پس اول تبلیغات غیر مستقیم، مستقیم که میشه تبلیغات تریبونی چهره فوق العاده. رفقا خواهش میکنم بچهاتون رو تیم بندی کنید، تیم بندی کنید، بگو آقا این طبقه خوابگاه با تو، شب به شب برو تو اتاقا بچرخ به بهونه مختلف، چای بگی دست، بگو بچه‌ها چای نمیخورید، اومدم چای براتون بیارم، خب نشستی چای آوردی، خب بشینم اونجا، همونجا جاتو صفر کن، جاتو صفر کردی بچه‌ها چطوری، چه خبر، درس و بحثا چجوریه، شما این واحد افتادی یا نیافتادی، ترم چجوریه، استاداتون چطورن، خوبن، شما که امرشته ای منی که، بچه‌ها یه برنامه داریم راهیان نور، راهیان نور هم نه، یه برنامه داریم که راهیان نور اسمشو نگید، نه آموزش باید بدی همه بچه ها، این همه بچه بسیجی ها گرگن، فقط در قالب بعضی وقتا میرن تو مظلومیت و اینا، شما این پوستشو بکنی آیا همون گرگه هست. خب دقت چی نداره؟ تو دانشگاه برو تو صرف، هم کاری گفتم صرف برو. رفقا دقت، ما یکی از بچه‌ها رو، من میگم شما میخندید و مجبور میشم نگم از چیزا رو، یکی از بچه‌ها رو کاشته بودیم کنار سرویس‌های بهداشت، یعنی بیرونش ها نه داخل، بیرون که این رفت آمد که میره کردن همونجا مثلا داشت میومد بیرون به یه بهانه لیسته تو جیبش بود، نه که اونجا وایسته اسم شما چیه، نه لیسته تو جیبش بود، همونجوری یه بهانه خودش اونجا مشغول کرده بود، یه دفعه یه آدم رو تور میکرد باهاش همراه میشد، خب داره مثلا اینم به بهانه کرد، اینم از سرویس اومده داریم با هم میریم تا فلان جا، همینجا گفتگو رو شروع کردن رفاقتی اینا فلان، نه بریم یه برنامه با بچهای دانشجو داریم و اینا، خیلی برنامه باحالیه، مثلا قراره چند تا جاهای علمی و فلان و اینا بریم، سرش هم بریم مناطق و میگن بحثای جنوب و اینا، یه هم یه مسافرت تو برنامه بچه ها اونجا با همیم کیف داره، تازه رایگان هم هست،
طرف حالو کنی اون بگیرش رایانه میفهمه
بابا، میگن نباید بگی رایانه
آخرش که میفهمه.
خب دقت کن، دقت کن بچه ها، واقعا 60-70 درصد جوان ها نمیدونن راهیان رو اصلا چیه، بله یه دستن اومدن راهیان نور ضد راهیان نور شدن، اونا هیچ، اونا که ما کارشون نداریم نه یان اصلا، ولی واقعا عمده بچه ها فقط از راهیان نور تو صدا سیما، اونم اگر ماهواره نداشته باشن و صدا سیما ببینن کلمه راهیان نور رو شنیدن، لذا این چیزی که شما میگی نیست، لذا اصلا به این رفقا ما یه ذره تحلیلامون رو بیایید واقع کف میدون، واقعا ما دیدیم دیگه، من تو خودم تو خوابگاه دانشجویی کار کردم، واقعا 90 درصد نمیدونن اردو جهادی چیه، اردو جهادی فقط بین شما بچه بسیجی ها چهار تا که تو کانال شما اگه افتخار بدن عضو بشن میفهمن اردو جهادی اصلا چیه، بقیه اصلا نمیدونن اردو جهادی چیه، لذاست که تو کشور انقدر ما میگیم اردوهای جهادی چیکار کردن، میگه اردو جهادی کجاست، ارجادی کو ما که ایش ارجادی ندیدیم. رضا میخوام بگم اصلا مفهوم فقط کلماتشون رو شنیده، اصلا نمیفهمن چیه. خب تبلیغات غیر مستقیم مثل چی؟ یک، تبلیغات پوستر. اینا همه باید همزمان باشه، که میگم پر حجم، یعنی همه رو باید رگباری ببندید. یعنی باید تیم تبلیغاتی، یه ستاد تبلیغاتی درست کنید. یه تیم بچهای کاد بشن مسئول تبلیغات چهره به چهره، یه تیم بچهای رسانه‌ای بشن تبلیغات این جنسی، یه تیم بچهای دیگه بشن کار کنن که مثلا دو روز سه روز گلوله باران محتوا بریزید. گلوله باران یعنی دیگه شما از کانال دانشگاه هم بگیرید هر جایی که، یعنی آدم هر جا میره بالاخره به یه جایی برای بچه بسیجی میخوره دیگه این وسط. خب تبلیغات پوستری، تبلیغات پوستری باید چند تا ویژگی داشته باشه. یک، طراحی متناسب با مخاطب. یعنی شما باید چند نوع طراحی، طراحی نخبگانی کن. ببین شما تو طراحی نخبگانی یه المان‌های خاص باید تو پوستر استفاده کنی که نشون بده برنامه نخبگانیه. یه طراحی عمومی باید انجام بدی، یه طراحی انجام بده برای بچه انقلابی ها که بگن آقا این برنامه برای بچه حزب‌الله‌ای هم هست، یه برنامه برای یعنی سه چهار رو بچه های طراح با بچه های که الحمدلله ضربه دور تو دانشگاه نصف بچه ها طراح بده بگو آقا طراحی کن، بشی چند تا ویژگی بگو، بگو فلان بیسار اینو طراحی کن برای این قش، بگو برای بچهای علمی میخوام، بگو همچین فضا، یه چند تا المان راهیان نورم توش بیار. ولی خیلی راهیان نور المانش دیگه خاک و سنگر و این حرفا نذار، میذاریم اردوی راهیان نور، ولی المانش کلا نخبگانیه. درست شد؟ نکته بعد، تو طراحی پوستر باید ساده و همه فهم باشه. یه طراحی زده اصلا خودش هم بگی از این چی میفهمی نمیفهمه، اینقدر مبهمه. بله یه بخشی شده، ولی باید بالاخره بفهمه طرف از این پوستر یه چیزی. خب این طراحی مهمم تصویر و طراحیش، اینکه آقا من نکاتشو زیرش نوشتم دیگه، نه اون طراحیش باید قابل فهم باشه. اگه نخبگانی متناسب با نخبگان قابل فهم باشه، برای منه باید برای من آخون قابل فهم باشه. رفتی یه طراحی مهندسی فیزیکی زدی برای خودت، خب من آخون نمیفهمم، خب برای چی باید بیام رایانه رو شما؟ اگه برای من آخون داری طراحی میکنی، متناسب با من آخون باید طراحی کنی. اگه برای دانش آموز داری طراحی میکنی، متناسب با دانشون. نکته بعد، ذکر کلیات عمومیات. نمیخواد تو پوستر ورداری تمام اینقدر شلوغ کنی، تمام اطلاعات عالمو بریزی توش. نه، چهار تا کلیات و فلان که فقط بدونن برنامه کیه، چه تاریخیه، کجاست، همین ثبت نامش باید چجوری باشه. درست شد؟ کلیات، حالا کلیات تو نظر شما میشه چهار تا، به نظر من میشه هشتا، ولی واقعا کلیات باشه، به نامو برای این باشه که اونجایی که واقعا ضرورت نه توضیحات بیشتر میگیم که انشالله جهت کسب اطلاعات بیشتر تو کانال فلان عضو بشید، اونجا هم که عضو شدن دوباره میتونید هر کاری دوست داشتن. دومین نوع تبلیغات غیر مستقیم، تبلیغات بنریه. بنر رو باید کجاها بزنیم؟ برده زده جلوی دفتر بسیج که سال به سال یکی جلو آدم ازش رد نمیشه. برده زده کجا که بابا بذار یک مسیرهای پرتردد. بهترین مکان از لحاظ بصری، بابا یه جا بذار که طرف اول وارد میشه بنر رو میبینه مثلا. برده زده پشت درخته مونده. آقا دیدم اینا را. پشت درخت اصلا تو چش نیست. لذا اینو دقت کن، متفاوت باشه از این تبلیغات بیلبوردیا. طراحیشا تبلیغاتی مثل این داره کابینه تبلیغ میکنه اینا این جنسی نباشه، متفاوت باشه. اینا ریزکاریایی که بچهای رسانه‌ای ما باورتون میشه رفقا، ما برای برنامه‌های خودمون حقیقتاً همیشه به 10 تا طراح میدیم پوستر طراحی کنن، یکیشو به زور میتونیم برداریم. بچه‌ها میگن آقا شما چرا اینقدر حساسید؟ میگن بابا این اثرگذاره. یعنی چی؟ شما وقت داشتی من باید با تو طراحی پوسترم به آدم هویت بخشی کنم، برداشتی تبلیغات یه طراحی سخیف کردی که این آدم اصلا با این طراحی تازه داره شأنیتش میاد پایین، من باید ببینم هویت طرفم شأنشو ببرم بالا با تبلیغات، تو داریم میاریم پایین، داریم انگار با بچه تعامل میکنیم. نکته بعد، تبلیغات پیامکی. آقا از دانشگاه بگیرید شماره‌های بچه‌ها رو، تبلیغات اطلاع رسانی پیامکی. نمیخواد 6 خط 8 تا پیام بنویسی یا آقا اردوی برنامه ویژه دانشجویی مثلا برنامه خاص دانشجوی فلان زمان فلان، نمیگم تو پیام راهیان نور، زمان فلان مکان مثلا فلان جا، روش نحوه ثبت نام اینجا، جهت ثبت نام اولیه پیامک بدید به فلان سامانه، دیگه اصلا اون نمیدونه، فقط میدونه یه برنامه نخبگانی دانشجویی است، جهت کسب اطلاع بیشتر و ثبت نام مثلا به اینجا پیام بدید. که ما دیگه اطلاعات بعدی برای شمارش رو گیر آوردی دیگه حله ها. ببین شما فقط شماره رو باید گیر بیاری، فقط با سامان پیامکی دانشگاه پیام اولیه رو میدی به عمر مثل پیام تبلیغاتی یا پیام اطلاع رسانی کنید. اگر ندارد تو کانالشون، اگر
سامانی دانشگاه هم سامانی آموزشی هم میشه اولش که میدی پیام مثلا
بزن. میگم دیگه هر کاری که میگم دیگه شما بهتر از من کف دانشگاه رو شاید بشناسید دیگه، هر قلقی که میتونید به کار ببندید. چی؟ نه میگم تو دانشگاه شما نیستم که ببینم اونجا رئیس دانشگاه همکاری میکنه یا نمیکنه، معاونت آموزش همکاریت میکنه یا نمیکنه. نکته بعد پیامکاتون رفقا، یا اینو حواستون باشه بعد از اینکه شماره ها رو گیر میارید میخواید پیامهای انگیزشی و خودمونی و اینا، باید تو زمانهای خاص پیام بفرستید. یعنی همیشه مثلا میگید روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 12، این به مرور ریتم میده به مخاطب، منتظر پیامت میمونه. چون یه دو هفته سه هفته که براش میفرستی میگه امروز نیومد. این چی میگه؟ آره. هر کی هم که پیام داد رفقا دقت کنین، شما تو پیام های زیاد باید کاری کنی که حس مخاطب برانگیخته شود، ولو با فوش دادن به شما. یه حسی رو باید تو شکوفا کنی، یا ممنون میشه ازت، یا اگه فحش هم داد یعنی که تبلیغات تو اثر کرده. ببین دشمن میگن که زمانی به تو میپره که بسوزه، وقتی که دیدی اگه بهت فحش داد بدون تبلیغاتت داره اثر گذاره، یعنی خوب داری کار میکنی. آ دیگه فحش داد دیگه حس میکنی شمارش رو دیگه، ولی که دیگه مردم آزاری نشه. آقا گفتی که برای من نفرست، واقعا نمیفرستیم. ما الان سامانه خودمون رو فقط دائما هر روز ایام ثبت نام ها اینا این کارا هر روز سامان پیامکی رو چک میکنیم. اگه یه موقع یه کسی فوش بده زنگ میزنیم بهش میگیم چی شده برادر، یعنی تماس میگیریم باش، تماس میگیریم تو فوش دادی شماره تو بده. آره میگم این حساس ها. به این چرا دقت کنین، دقت کنین، یه موقع از دقت کنید مثلا میگه آقا چرا انقدر پیام میدی فلان، میگی برادر من براش توضیح میدی منطق کارتو، دیگه میبینی اونم میگه اشکال نداره خب بفرستید، من فهم کردم دارید ما رو اذیت میکنید. خب میگم ببین اگر واکنششون داد تهش میگه آقا من نمیخوام دیگه باشم، پشیمون شدم انقدر دیگه برادر. میگی باشه برادر حسبت میکنم، ولی بدون اینه ها. یعنی یه موقع است واقعا دلیلش اصلا طرف نمیدونه علت پیامات چیه، خب میگه دو اینا پول مفت گیر آوردن دارن چقدر دارن پیامک میدن. نکته بعد تبلیغات محیطی. ببین تبلیغات محیطی از نمیدونم فضاسازی دیوار گرفته، از صوت گرفته، اینکه از یک ماه قبل راهیانو شما تو محوطه دانشگاه با هماهنگی بتونی تو یه زمانهای خاصی که میدونی کلاس نیست خالیه، کم کم مثلا یه صوتهایی پخش کنی، یه فضاهای مثلا آوینی پخش کنی. مثلا میگم آره اون دیگه به سلیقه هر کی دانشگاه خودشه، من مصداق تعیین نمیکنم. چرا؟ چون شما بهتر از من اقتضای کف دانشگاه خودتو میدونی، مخاطب شناسی کردی، قطعا بهتر از من میدونی که این احتمال آوینی برای بچهای ما زدگی میاره، فلان چیز خوبه. خلاصه میخوام بگم یعنی باید صوتی داشته باشی که جو بندازی. نکته بعد خب نوع پوشش خود شما از دو ماه قبل راهیان نوره، اینا تبلیغات محیطیه. یعنی چی؟ نه 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 چی؟ همه الان بابا شما گاو پیشونی سفیدید خیلی. اون ریشی که شما گذاشتی، موهاتم که اینجوری کردی، اگه شک نکنن آخوندی خوبه، اگه به نیت آخوندی نگیرن بزننت باید خدا رو شکر کنی. نکته بعد تبلیغات رسانه ای. بین رفقا نه یه المان های خاص مثلا رو لباساتون بزنید، یعنی اون محیط طرف لباساتون یه بچه ها این چیه رو لباساتون زدید، به این یه موقع است مثلا یه المان خاصی رو لباست نصب کردی. اصلا لباس معنی که بری لباس پلنگی بپوشی تو دانشگاه نیست آقا، درک کنید به این فضای فرهنگی، کار فرهنگی حساسه، هر چیزی اقتضای خودشو داره. ببین به من آخون، من الان اینجا لباسمو کندم، لباسم اونجاست، با لباس اومدم اینجا، ولی چون اینجا چون همه با لباس نظامی بودید منم با لباس نظامی ام. ببین اینجا چون اقتضایشه، ولی قطعا جای دیگه باشم من تو مترو هم که میرم با لباس میرم، هر جای عالم که همه آخوندا شاید یه عده از آخوندا بترسن من دارم میرم، و واقعا هم تا حالا خیلی فوش آنچنانی نشدیم. نمیدونم ما مثل نمیدونم گوشامون کره جدن میگم. ببین من تو مترو که دیگه میگن آقا محل فلان و بیسار رفتم، واقعا من تا حالا کسی حداقل مستقیم به من فوش نده. نمیگم شاید 2 کیلومتر اون وقتا من فوش داده منم نشیدم و من نمیدونم، تو دلش فوش داده هرچی خواسته اون به خودش برمیگرده. ولی واقعا دارم میگم این که میگن آقا مردم از دین زده شدن فلان، واقعا من همچین حسی ندارم. به من کف دانشگاه میرم همون بچه بیادبشم. ببین بستگی داره رفقا، آدم که داره کار فرهنگی میکنه نوع راه رفتنش به مخاطب نشون میده که من اجازه دارم بهشون توهین کنم یا نه. نوع لباس پوشیدنت به طرف مقابل میگه که ایشون اجازه داری بهش ایشون توهین کنی یا نه. لذاست که ما تو بحث‌های هویتی میگیم از نوع پوشش شما، رفتار شما، همه اینها نشون میده که مخاطب اجازه داره به حریم شما وارد بشه یا نه. به این شما یک آدم کت شلواری شیک فلانی که مثلا حس کنی ایشون یک آدمش سرشناسه، نوع پوششش ها مثلا یک قشر آدم های خاص اینجوری میپوشن، مثلا پزشکای فلان بیسا، استادای دانشگاه. لذا میبینی تاکسیران نمیدونه این استاد دانشگاه است، ولی نوع برخوردش با این آدم متفاوته، همین که از نوع پوششش میفهمه. نوع پوشش به تاکسی میگه که بهش بگو بفرمایید یا بشین، اینو تفاوت داره تو گفتارش. اینا میشه زبان بدن، اینا میشه همه ویژگیایی که ما داریم القا کنیم. لذا اینکه من شل را برم کفشم یه متر جلوتر از خودم باشه، اینکه پرت میکنم تا بهش برسم مثلا، یا نمیدونم دارم راه میرم همش نگاهم اینور اونوره، خب این معلومه که این همه نشون میده که اون اجازه داره با من بالاخره چه جوری برخورد کنه. لذا اینها رو همه رو دقیق، حالا استثناءات کار نداریم ما، امکان داره با امیرالمومنین هم کسی بد برخورد کنه، اونا میشه استثناءات که دیگه بی ادبن واقعا. ولی عموم مردم که دلشون پره دارن اعتراض میکنن، حالا یه چیزی هم با آخوندا میگن، به شما بسیجی که بیشتر میگن. من یه بار به بچه ها گفتم تصور میدونید مردم از بچه بسیجی چیه؟ موجود پشمالویی است که بیخودی به آدم حمله میکنه. آره مردم همین هم بیاد بچه بسیجی یه همین دیگه آره دیگه از نه چون میدونن آخوندها حمله نمی کنند که فقط موجود پشمالویست که حمله نمی کند. این تفاوتش اینه. نکته بعد تبلیغات رسانه‌ای. به این تبلیغات رسانه‌ای که میگم از متنهای حساب شده رسانه‌ای گرفته، لزومن کلیپ نیست، یعنی شما متن، عکس نوشته های متنی نمیدونم فلان، متن که اون محتوای متنی اثرگذار باشه، پس از متن گرفته تولید کلیپ گرفته که این کلیپ ها باید چند تا کار انجام بده. یک، ایجاد سوال کنه در ذهن مخاطب. بین رفقا معمولا ما همه پیام ها رو میخواییم تا تهش مستقیم بگیم، نه، باید به یه جایی برسونی ایجاد سوال کنی، یعنی یه مفهومی توضیح بدی بعد ایجاد سوال کنی تو کلیپ. آفرین. کلیپ باید تعداد زیاد باشه مطابق با سلایق مختلف، تعداد زیاد رگبار کلیپ های 1 دقیقه 2 دقیقه یه جوری برای استوری طراحی کن، هر چی میخوای هر چی کاری میتونی انجام بده. اینا لازمش اینه که بچه‌ها از 3 ماه قبل شروع کرده باشن، تو 20 روز نمیشه 30 تا کلیپ تولید کرد، من میفهمم اینو. لذا هر جایی که میتونید تو حد اکثری که امکان داره براتون الان با این زمان. نکته بعد تو کلیپاتون برید از شخصیت‌های چهره بیارید، ازش مصاحبه بگیرید، فلان کنید، نظرشو در مورد رایان نور نظرشو در مورد بدید، این شخصیت استاد دانشگاه است، عضو هیئت علمی فلان، پروفسور فلان مسئله است، بگو نظرتون در مورد این رایان نور چیه. وقتی که اون باش مصاحبه می‌کنی، باش کلیپ می‌سازی، حرفه‌ای می‌سازی، پروفسور فلانی هم داره در مورد رایان فلان میگه، یعنی اصلا تصور می‌کرده که اصلا بچه آدمای علمی نسبت به این فضاها مخالفن. یعنی ما داریم سرعت سازی میکنیم که آقا نه، خیلی از شخصیت ها هستن که با ما هن. و یک نوع کلیپ هم باید داشته باشید، گزارش از عملکردهای گذشتتون، یعنی کلیپ از راهیان نورای گذشته، نشاطا رو بیارید، همه این کارها، این فضایی که محقق شده، یه گزارشکاری که آقا اینجاها رفتید فلان بازدید و رفتید فلان کار انجام دادید، این هم باید تو کلیپاتون، یه جنس از کلیپاتون بیاد. آفرین. خب یه نکته دقیق رفقا، ما باید برای اینکه بفهمید چه نوع تبلیغاتی اثرگذاریش بیشتر از همه اینا که گفتم، برای اینکه بفهمید چه نوع تبلیغاتی، باید یه کار آماری انجام بدید. چجوری؟ مثلا تو پوسترتون بزنید جهت ثبت نام عدد 22 رو بفرستید به فلان سامانه، تو بنر بزنید عدد 44 مثلا، حالا یا حسین بفرست هر چی که دوست داری، یا اصلا مثلا اسم خودتو بگو بفرستن، اسم خودتو بفرست. تو کلیپاتون بزنید تای کلیپاتون میاد دیگه، جهت ثبت برنامه فلان، جهت ثبت نام مثلا فلان کلمه رو بفرستید. بعد تو پیامکاتون که میاد میفهمی که آقا کلیپ اثرگذارش بیشتر بوده، فلان بوده، یا چهره به چهره یا فلان. اون وقته که بچه ها اگه این کارهای آماری انجام نشه میدونید چی میشه؟ اون وقت شما میدی میلیون ها تومن پول میدی برای تولید طراحی بنر، در حالی که میدیدی 5% بچه ها از طریق بنر، همون هزینه رو اگه میذاشی تو کلیپ، همون هزینه رو اگه میدادی 4 تا به بچه ها انرژی نوشابه یه چیزی بهشون بدی شارژ بشن برن تبلیغ چهره به چهره کنن، صرفش بیشتر بوده. الکی بردی یه هزینه کردی تو فلان جا که به درد از بازدهیش فوق العاده پایین بوده. لذا کار آماری بکنید. چرا رفقا؟ حضرت آقا میفرماید آمار مبنای محاسبات است. شما اگر بدون کار آماری دارید به خط میزنید، کاری که حسن باقری تو جنگ انجام، اگر بدون این کار داریم تیر الکی پرت میکنیم، هزینه الکی داریم میکنیم برای کلیپ سازی، در حالی که ببینیم این جنس کلیپ های ما رو اصلا نیشکی نمیبینه. ببین اینها میخوام بگم کارهای آماری که بعداً برای سال بعدت بهت خط میده، میگه ببین بچه‌ها بیشتر تمرکز کنید رو کلیپ سازی، الان کار رسانه‌ای بیشتر جواب میده. بچه‌ها چهره به چهره همه به اون فوش دادن، ولش کنین. ببین فلان اینا باید بازخورداش بیاد کار آماری بشه. این میشه کار دقیق فرهنگی.
حاج آقا شما گفتید که مثلا نمیدونم حالا تبلیغات پوستر متفاوت، نمیدونم متن متفاوت، ما بخوام مثلا تا متن متفاوت بریم بنرمون مثلا فرق کنه، کلیپمون فرق کنه، تا اینا این متن که فرق کنه، ممکنه مثلا اون دوری که مثلا متن در رابطه با اون پوستر طراحی کردن، یه پوستر دیگه هم طراحی کردیم از این حرفا، بنرمون یه طراحی دیگه هست متفاوت دیگه، گفتید متفاوت باشه.
آره
الان اون عددی مثلا 22 44 مثلا 53 حالا هر چیزی اینا متفاوت باشه، بعد می‌بینی یه نفر حالا مثلا این
همه رو دیده. خب اینجا دیگه شما که الحمدلله همتون کار با اکسل بلدید، وقتی خروجی میگیرید تطبیق میدید چقدر از شماره ها مشترکه، در میاد شماره های اشتراکی رو میدید، آقا این 10% از همه عددا رو فرستادن، این 10% ما بقی چی؟ یعنی واقعا کف میدون که برید اینا تصورات ذهنیه، اینجوری نیست. این تهش نه هست اتفاق میافتاد، تهش 5% آدم هان که میرن مثلا اینجا میره بنر است، اینجا میگه فرسته، اون میگه یه بار انجام داده همونه دیگه.
این تفاوت بی برنامه‌ای به مخاطب به ارائه نمیده که خب
حالا دارم میگم اونا زیرکی داره که حالا من عدد و مثال زدم مداد نه میگه آقا یا مثلا یا علی بفرستون، یکی میگه یا حسین بفرستون، میگه همش اسم اهل بیت دیگه.
یه
یا شاید
بهتر نیست به جای مثلا عدد ما مثلا میخوایم یه عدد 22 مثلا 44 حالا هر چیزی اون عددا به شماره فلان، اون پوستر رو مثلا شماره مثلا مسئول فرهنگی رو بذار، مثلا به عنوان مثلا ویدیو رو مثلا مسئول فضا مجازی
نه باید یه شماره
اشکال نداره، اگه 5 تا سامانه پیامکی داری هر کدوم یه شماره سامانه پیامکی اشکال نداره، بعدش تجمیع میکنی، ولی به شماره شخصی نمیتونید. شماره سامانه پیامکی چرا؟ چون باید بعدش خروجی بگیرید، بعدش خروجی بگیرید بریزید تو اکسل اینا رو تطبیق بدید، با گوشی این کارا نمیشه. لذا اگه 5 تا دانشگاه سامانه پیامکی داره هر کدوم شماره یه سامانه پیامکی بده اشکال نداره. ما که بعدش حذف که نمی کنیم اینا رو، در هر حالت باید همه اینا باشه، اینکه کدوم رو پرحجم تر کنیم این اثر داره. کار آماری بکنید اینا همش در میاد که خودتون میدونید بچه. یه چند تا نکته در مورد تبلیغات هینه دوره، برگزاری دوره. رفقا از اینها غافلیم، از اینها غافلیم. ببینید گفتیم تبلیغات قرار بود موجسازی کنه همه این کارها اثر تبلیغات. ما چرا موقع تبلیغات هینه اردو مثلا میشه چیش؟ یکی حرکت پرسر و صدا از دانشگاه. خدا وکیلی ساعتهای حرکتاتونو ببینید، 7 صبح، 12 شب، 9 صبح فلان، ساعتایی که یا بچه ها سر کلاس هم یا تو دانشگاه کسی نیست، از کجا هست؟ از میدان فلان بچه ها اتوبوس ها اونجا جمع شدن، تا جایی که امکانه، تا جایی که امکان داره تو پرشلوغ ترین جا مراسم بذارید بدرقتون رو. و اصلا بگید دانشگاه بیان صوت بذاری فلان جلوی صف ببینن آقا 10 تا اتوبوس اومده تو دانشگاه، به خدا شاهد تو دانشگاه میای میگی آقا امسال بچه‌ها از دانشگاه خیلی رفتن راهیان، میگی آجی اصلا دانشگاه ما که استقبال نشد، از دانشگاهش 10 تا اتوبوس رفته، میگه اصلا استقبال نشد تو دانشگاه ما راهیان نور. میگم چه جوری؟ میگه ببین رفیقای من که هیچکی نرفته، راستم میگه رفیقاش نرفته چون اطراف خودشو فقط داره میبینه، ولی اگر 10 تا اتوبوس اومد تو ساعت شلوغ دانشگاه، اومد کف دانشگاه، اومد دید که 10 تا اتوبوس رد شدن، دیگه نمیتونه اون وقت 1000 نفر دیدن اونم ندیده باشیم، میگه برو از رفیقات بپرس ببین بچه‌ها امسال 1500 نفر رفتن راهیان نور از دانشگاه ما. لذا این به این خودش می تبلیغات اون میشه جفسازی، بعد این آدمه برای سال بعد نگاهش مثبت میشه به راهیان نور، یعنی ما از اقلیت خارج میشیم. بابا این همه داریم، حضرت آقا میگه اینقدر کار خوب داره تو کشور انجام میشه ولی هیچ بهره ای ما ازش نمیبریم، الان همش انگار ما تو کشور کار انجام نمیدیم، اردو جهادی داریم برگزار میکنیم، میگن که آره خروجی نداره، یعنی مردم با خبر نمیشن از کارا، یعنی تهش فقط همون مردم روستا دارن از خدمات ما بهره مند میشن، ولی ما تو فضای فرهنگی کشور چه اثرگذاری عمومی کردیم؟ چرا جوون ما میگه آقا اینا دروغه که جوونا پا میشن میرن راهیان نور؟ دروغه حاجی، اینا همه بچه بسیجیان. وقتی شما میاد سوار اتوبوس میشه میبینی یکی شلوارش پاره است، یکی موهاشو فشن کرده، یکی فلان، دیگه نمیگه فقط بچه بسیجیان دارن میرن، میبینه آقا همه نوع آدم هست، بله بچه بسیجی هم هست، غیر بسیجی هم هست، خودش به عینه داره میبینه. لذا این یه نکته. نکته بعد، یک مراسم بدرقه جدی داشته باشید. این ساعت حرکت بود. مراسم بدرقه یا اصطلاحاً ما میگیم مراسم افتتاحیه ترجیحاً توی دانشگاه نباشه. بدرقه. چرا؟ آره.
گفتید باشه.
نه، این که دارم میگم جلسه افتتاحیه است. افتتاحیه برنامه. اونجا یه بدرقه دم اتوبوسی داشتیم. فقط سوارشون کن. ولی این که دیگه الان من نکته مخاطب رو کجا توجیهش کردم نکردم. نذار تو مسجد دانشگاه ساعت 7 جلسه توجیهی، ساعت 8 حرکت. نه. چرا؟ چون همه میگه ولش کن چی میخواد بگیم، آقا من چهار تا این حرفای الکی میخوام زنم، سر 9 میریم سوار اتوبوس میشیم میریم. مخاطب اون وقت وقتی که تو جلسه شما نباشه، 50 تا هم که نباشن میری تو راهیان نور، از دست همین 50 تا تو راهیان نور تنش ایجاد میکنن، کل راهیان تو به هم میریزن، اعتراض ایجاد میکنن، تنش ایجاد میکنن. لذا شما یه حرکت اولیه تو اتوبوس پرهجم سرگین پرسرصدا حرکت ایجاد میکنی، افتتاحیت رو توی دانشگاه نمیذاری. چرا؟ چون اون آدمی که میخواد بیاد دیگه تورش کردی سوار اتوبوس آوردیش، دیگه اونجا بره تو دستشویی هم بمونه 10 دقیقه میتونه خودشو گیر بندازه تو دستشویی، یه ساعت خودشو خسته نمیکنه اونجا، چون مراسم افتتاحیه ما یه ساعت یه ساعت و نیمه. لذا اونجا یه سخنران مشهور دعوت میکنی فلان، مثلا تو خروجی شهر یک مسجدی رو هماهنگ کردی، یه جایی رو هماهنگ کردی، آره یه تالار، هر جایی که فضایی که خودت متناسب می‌بینی، اتوبوس از دانشگاه حرکت میکنه، بعد یه رب میره توقف میکنه یه جا، بسم الله بچه‌ها اینجا برنامه افتتاحیه، دیگه مطمئنی که همه بچه‌ها تو افتتاحیه هستن، یه برنامه ویژه برگزار میکنی، این برنامه رو میتونی پخش زنده کنی، هر کاری، یه کار رسانه‌ای زنده، فرد خاص دعوت کن، برنامه خاص داشته باش، جلسه توجیه داشته باش، همه اینا هم برای کار رسانه‌ای هم برای کار توجیه. نکته بعد، پوشش خبری حین برنامه راهیان نور. آقا دائما تو کانالتون فعال باشه، بذارید تو کانال دانشگاه بذارید کلیپاتون، های بچهای رسانه‌ای بشینن روز هر روز یه کلیپ تولید کنن از رو اون روز برنامه، بذارید تو کانال، بذارید بچهایی که نیومدن دلشون آب بشه یه ذره ببینن چه اونی که واقعا میخواسته بیاد شرایطشو نداشته، بذار قبطه بخوره، این قبطه براش مفیده، نه اینکه ما میخوایم دلشو بسوزونیم، نه بذار اون این حسش نسبت به راهیان نور بر سال بعد حفظ بشه. چه اونی که حس نداشته هر چیزی ببینه بچه‌ها چقدر اینجا با هم خوشن، ببینه فلانی هم هست داره چیکار میکنه اونجا، میخوام بگم این هین متاسفانه ما دیگه میریم تو کاروان دیگه انقدر درگیر میشیم اصلا دیگه از این فضاها میای بیرون. خب چقدر وقت داریم؟ 5 دقیقه دیگه؟ 6 دقیقه. دوستان سوال دارن؟ چون میخوام وارد بحث بعدی نشم. بذار ثبت نامو بگم، ثبت نام تو همینجاست. دقت. رفقا ببینید، ثبت نامتون باید سه مرحله داشته باشه. یک، ما یک ثبت نام اولیه به معنای ما میگیم ثبت نام کم معونه. کم معونه یعنی زحمتی نداره برای طرف، همین که میگی پیامک بده، این ثبت نام اولیه است، همون که شمارهشو گیر میندازی. پس مرحله اول ثبت نام اولیه است. نگو تو پوستر نزن جهت ثبت نام مراجعه کنید به دفتر بسیج. بابا این زحمت داره براش، آدمی که از تنبلیش حاضر 2 ساعت جلو شبکه 4 میشینه، شبکه 4 که نره کنترل رو ورداره بیاره، اون با میشه میاد تا دفتر بسیج؟ نمیاد تا دفتر بسیج. خود شما به زور میرید دفتر بسیج، اونم دفتر بسیج اون سر دانشگاه. لذا کم معونه کنید، دقت کنید کم معونه، یعنی در حد دیگه یه اطلاعات خیلی مختصر، فقط شماره، فقط نام خانوادگی با شماره، در همین حد، در همین حد. مثلا میگی آقا برای ثبت نام خانوادگیتون رو پیامک کنی، که هم نام خانوادگیشو داشته باشی هم پیامکشو داشته باشی، یعنی شمارهشو داشته باشی. پس مرحله اول ثبت نام اولیه. مرحله دوم انگیزه سازی، یعنی از فاصله ثبت نام میده، پیامک میده، تا اونجایی که واقعا میخوای بیاد مثلا برات فرم پر کنه، هر کاری کنه، باید یه انگیزه سازی هایی، همونایی که گفتم پیامک های انگیزشی که باید به زبان خودشون بدید، خودمونی بدید، رفاقتی بدید، سلام برادر فلان مثلا در... آره اینجوری. لذا پیامک های انگیزشی میدید، بعدش بعد چند روز، 2 روز 3 روز که پیامک ها براش رفته، بعد از 2 روز یه لینکی براش میخوای بفرستی تو پرس آنلاین، تو هر جایی بری اطلاعاتی رو تکمیل کنه. چرا؟ چون برای اردوت، برای حکم دادنت فلان، نام پدرش رو میخوای، کد ملیش رو میخوای، فلان میخوای، باید این اطلاعات اولیه رو داشته باشی. لذا اینو وقتی که میریم تو ثبت نام، چی؟ ثبت نام نهایی و اصطلاحا میگیم در حد ضرورت. نری اطلاعات خال مادرشو بخوای بگیری، خب معلومه طرف میاد میبینه که گفتی شغل مادرت چیه، میگه به تو چه ربطی داره من شغل مادرم چیه، علکی سوالات اضافی نمی، واقعا اونقدر که نیاز داری. آقا میخوای ببینی رشتهش چیه، بپرس. چرا؟ چون بعدن تو نظم دهی اتوبوست میخوای بچهای همرشته رو بندازی توی اتوبوس که راوی متناسب با خودش هماهنگ کنی، پس باید رشتهشو بدونی. میخوای ببینید ترم یکیه یا ترم بچهای با سابقه است، خب ترم یکی ها رو میندازی پیش بالایی ها، خراب میشن. خب پس اینا رو باید، اطلاعاتی که به نیاز داری برای تحریزید، اطلاعاتی که نیاز داری برای ساماندهی مخاطب توی راهیان بگیر، اشکال نداره. ولی این که نمیدونم تو کجا زندگی میکنی، آدرس خونتون رو بده، میگه تو شیمم چرا باید به تو آدرس خونم رو بدم، نمیدونم فلان بدم، بله یه شماره ضروری میخوای بگیر، اشکال نداره. ولی نرو ازش بگی آقا من میخوام مصاحبه یه کتبی با این داشته باشم، شروع کنی سوالهای طرح کلی انسان 250 ساله، تا هم اول میگه جهنم نخواستیم. و نکته بعد، پس این 3 مرحله ثبت نامه. رفقا اگر میخواید پول دریافت کنید از مخاطب، دقت کنید تو این مراحل ثبت نام، این نهایی، مثلا یه اطلاعات هویتی میخوای ازش بگیری، یه اطلاعات دانشجویی میخوای ازش بگیری، همه اینا مرحله آخر پرداخت وجه باشه. میدونی چرا؟ اگر طرف اومد ثبت نام کرد، بعد رسید اینا میخوای از ما پول بگیرن، ما فکر کردیم همه چی با کاروانه، اینجا اومد ثبت نام نکرد، شما یه اطلاعاتی ازش داری، میفهمی که آقا این آدمه تا اینجا که اومده خورستیده به مرحله مالی رفته، شاید مشکل مالی داره. لذا به خاطر ثبت نام ما منوط به مسائل مالی نمی کنیم. بهش زنگ میزنیم میگیم برادر شما ثبت نام، یعنی که بچه ها رو میذاریم زنگ میزنه که برادر شما اصلا تا مرحله آخر ثبت نام اومدید، مشکل خاصی بوده تکمیل نکردی اطلاعاتو؟ میگه آره دیدم مثلا پرابیگه. خب اگه مشکل مالی دارید اینا، هیچ مشکل نداره، ما حلش میکنیم براتون. اگر مسئلتون بحث مالیه برای حضور، اگر مسئله دیگه است که اختیار با خود شماست. ولی به این منطقی باش حرف زدیم، میگه بابا اینا چه باحالن، اولا که زنگ زده پیگیری میکنه. آره لذا رفقا تو ثبت نام، خدا شاهد رفقا، ما تو برنامه های خودمون حتی تا الان 1 نفر رو به خاطر مسائل مالی حسبش نکردیم. یعنی شما از کاروان 40 بگیر که طرف پول نداشته 600-700 تومن مثلا 4 سال پیش بده، چه تو برنامه های رزمایش های خودمون، چه برنامه خود، هیچ کی رو به خاطر نداشتن واقعا مسائل مالی نداره. بله طرح های جایگزین بهش دادیم برای که تنبل نشه. یعنی چی؟ گفته آقا من پول ندارم. گفتم اگه یه کار دیگه بهت بگم انجام میدی؟ گفته چی کار؟ میگم برو روزه استیجاری بگیر. میگه آقا من روزه استیجاری ندارم. میگم من خودم دارم، پولشم خرج کردم، بیا فقط روزه شو بگیر. خب پول طرحهای جایگزین. یا میگه آقا یه جا ندارم بدم. بگو اشکال نداره، قسط بندی برات میکنم، هر ماه 5000 تومان بیار بده. بذار تا جایی که میشه تنبل. لذا اسلام میگه قرض بدید. قرض دادن 10 برابر هدیه دادن، یعنی بخشیدن ثواب داره. چون ما داریم میخوایم کار تربیتی بکنیم، نه گاجه آقا من پول دارم میبخشم ولش کن، اینا نمیخواد 10 تا، ما قراره تو همینا کار تربیتی انجام بدیم. در نهایت اگه گفت هیچ جوره نمیخوام، آقا من مفلسم اصلا هیچ جوره هیچی ندارم، بگو اشکال نداره، حالا پاشو بیا بعد راهیان من حسابتو میرسم. تو راهیان تورش میکنی، میبینی خوراکی اینا میخوره، پول خوراکیاشو میگیری همه رو. درست شد؟ پس این مراحل ثبت نام رو فقط تو ثبت نام باید این نکات رو دقت کنی. چش. خب نکته بعد رفقا در مورد ثبت نام دقت کنید، همیشه بیش از ظرفیت ثبت نام کنید. چرا؟ که اگر انصراف دادن اینجور نشه کاروانت کچل بشه دیگه، اتوبوست نصفش خالی بمونه. همیشه ما میگیم که بچه ها 20% 30% بیش از ظرفیت ثبت نام کن، بعد توی اعلام نتایج که گزینش میکنی 20-30% رو بهشون بگو شما ذخیره هستید، تو اولین فرصت که بچه ها انصراف میدن جایگزینتون میکنی. درست شد؟ رضا 20-30% ذخیره. ثانیاً اولا باید جوری که عمل کنیم که تعداد انصرافی ها چی بشه؟ پایین بیاد. نباید این راهکار داره، حالا فرایندش چی کار کنیم طولانیه دیگه، وقت کلاس هم تموم شد. انشالله شما ها هرچی زودتر شهید بشید، ما زودتر از شما شهید بشیم. یه صلوات بفرستید.